أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در مختار یا محکی از مرحوم محقق عراقی در اصل عدم ازلی بود و گذشت اون چه مستفاد از کلمات مقرر ایشان در نهایت الافکاره غیر از اونی که به ایشون نسبت داده میشه. ایشان مبنای جریان استصحاب در اصل عدم ازلی رو این قرار داد که موضوع عنوان پیدا میکنه در عام بعد از تخصیص یا نه. فرمود اگر موضوع عنوان پیدا کنه اصل عدم ازلی جاری میشه در تنقیح موضوع مرکب، جزء موضوع به وجدان و جزء دیگر به واسطه اصل، چرا که در موضوعات مرکبه جزء موضوع برای شارع دخل در حکم داره و لذاشون دخل در حکم داره مجرای اصلا می شود. اصل باید در موضوع حکم شرعی یا خود حکم جاری بشه، جزء الموضوع هم شیئی است که مجرای اصل قرار میگیره، چون جزء موضوع قرار گرفتنش به اعتبار شرعه، پس امرش به ید شارعه. جزء موضوع قرار گرفتنش به ید شارعه و نتیجتاً اینه که اصل و استصحاب در اون چه امر وضعش به ید شارعه باید جاری بشه. این اگر موضوع حکم به نحو مرکب فرض بشه مبنی بر این که بعد از تخصیص عام موضوع حکم شارع مرکب شده از عام معنون به اون عنوان خاص. ولی فرمود اگر عام معنون نشه کما هو المختار ایشان، فرمود دیگه اصل عدم ازلی جاری نمیشه چون اصل مثبته. و ما کلام ایشان رو در این قسمت به صورت منقح بیان کردیم. عرض ما این بود که این کلام مبنی بر مختار ایشون در بحث حصه توأمه، که در حقیقت در حصه توأم توأمیت موضوعیت برای حکم نداره، ولذا چون توأمیت به نحو قید موضوعیت برای حکم نداره، بلکه ذات متائم و مجامع با خصوصیت قید موضوعیت داره، شما اون ذات رو با هیچ اصلی جز مثبتیت نمیتونید اثبات کنید. ولو در کلام ایشان مقرر ایشان تصریح به حصه توأم نشده، اما مبنای کلام آزیا همین حصه توأم در عدم جریان اصل و مثبتیت. بعدم ایشان فرمود مگر در موردی که خاص که موضوع حکم خلاف عام قرار گرفته حکم مفروض درش مناقض باشه، که فرمود در این صورت اصل عدم ازلی جاریه. این حصیله‌ای بود که از کلام ایشان در نهایت الافکار برآمد. ولی اون چه به ایشان نسبت داده میشه یک حرف دیگریه تو برخی از کلمات دیگران، یا حتی محکی از ایشان در برخی از اون چه خودش نوشته شده از لباس مشکوک و رساله اصل عدم ازلی. ولو مرحوم آیسد فرمود در این کلمات مربوط به خود ایشان یک اختلافی هست در اون چه مقصود ایشان میتونه باشه. و جدای از این، تو برخی از کلمات مرحوم آقای خوی قدس سره به مرحوم آزیای نسبت دیگری هم داده شده که ما هم در دوره قبل ابتداعا از ایشون حکایت کردیم و چون در کلمات مستقیم ایشان ندیدیم، بعد خلاصه مرحوم آقای حکیم اون حرفو داشت، به مرحوم آقای حکیم دیگه نسبت دادیم و الا تو کلمات آزیا از این عین و اثری دیده نشد. اما محکی از ایشان هست و اون این که عدم جریان اصل عدم ازلی در لوازم ذات مثل زوجیت اربعه، جایی که خصوصیات از قبیل لازم ذات باشه اصل عدم ازلی جاری نیست و اگر از قبیل ذاتیات نباشه اصل عدم ازلی جاریه. و لذا در مثل قرشیت هم که انهویشون میخواد بگه اصل عدم ازلی مجرا نداره، چون که زن اون وقتی هم که لم تکن، زنی که ابوها قرشیون، اون زن ولو قبل الوجود که انهو قرشیه، مثل زوجیت اربعه حین ما لم یوجد فی الخارج، زوجیت منوط به وجود اربعه یا فردیت منوط به ثلاثه نیست. در لوازم ذات اصل جاری نمیشه، چون اون لازم در مرحله ذات شیء ثابته، نه اینکه از قبیل عوارض وجوده. و کیفکان، محکی از برخی کلمات ایشان یا حتی گفته شده مشهور در نسبت ایشان، امری ورای اون چه ما از نهایت الافکار نقل کردیمه. و اون این که قیودی رو که شما فرض می کنید نسبت به موضوع در موضوعیت حکم شارع، علا قسمین، قیود عرضی و قیود طولی. جل اصطلاحیشون اینجا کرده، منظور از قیود عرضی اونی که در عرض موضوع فرض بشه نه در رتبه وجود، در مقابل قید طولی که در طول وجود شیء قید فرض بشه. ایشون به حسب اون چه بهش نسبت دادن یوری فرموده، تارتن قید از قبیل قیدی که برای موضوع حکم شرعی فرض میشه از قبیل قیدی است که در طول وجود موضوع فرض شده. مثلا بگه اذا وجدت المرأه و کانت قرشیتن فهی تحقیق الى ستی، در طول تحقق موضوع قید فرض بشه، در این صورت اصل عدم ازلی مجرا نداره. بله دیگه، لابد دیگه، منظور اینه که به حسب لسان دلیل اون قید در طول و در رتبه متأخر از فرض وجود موضوع، وجود موضوع فرض بشه. اذا وجدت المرأه و کانت قرشیتا، در این صورت اصل عدم ازلی جا نداره، جا نداره از بابی که موضوع نداره. به خلاف اون جایی که بگه المرأة القرشیه تحیق الى ستین، در این صورت اون قید در طول وجود موضوع فرض نشد، یعنی اول وجود موضوع فرض بشه بعد تحقق اون قید، بلکه قید و مقید ذات موضوع و قید در عرض هم فرض شد موضوع اندل حکم. یعنی این گونه نیست که یکی در طول وجود دیگری، بلکه وجودی که میخواد فرض بشه برای موضوع مقید فرض میشه. پس موضوع با قطع نظر از وجود موضوعیتش برای حکم فرض شده. اگر موضوع با قطع نظر از وجود موضوعیتش برای حکم فرض شده به عنوان قضیه تقدیریه، لو وجدت مرأتون قرشیه، که وجود رو برای ذات و قید معن فرض بکنید، اینجا اصل جاری میشه. چرا که در حقیقت موضوع شما عبارت است از مجموعه دو امر مرکب از ذات و خصوصیت. وجود نسبت به این موضوع مرکب موجب فعلیت حکمه. موضوع اینگونه نیست که ذات در رتبه متقدمی فرض بشه و قید در رتبه متأخر از وجود، ذات و قید فی رتبت واحده فرض شده. اگر این گونه است میشه موضوع مرکب، و در موضوعات مرکبه اصل جاریه. اصل عدم ازلی به لحاظ قید جاری میشه، فرقی هم نیست بین این که قید وجودی باشه یا عدمی باشه، و ما نحن فی عدمیه چون اصل عدم ازلیه. اما اون جایی که قید در رتبه متأخر از وجود موضوع فرض شده، یعنی فرض شده اون جایی که مرء وجود پیدا کرد در رتبه وجود، حالا قرشیتش موضوع حکمه. ایشون در اینجا که انه او خواسته بفرماد اگر از این قبیله، همان طوری که قید وجودی اقتضا میکنه به نحو نعتی، یعنی نعتن للوجود موضوع حکمه، ولذا اثبات قید به نحو غیر نعتی کافی نیست برای ترتب اثر، بلکه در حقیقت به نحو نائت موضوع حکمه. یعنی اگر بنا شد با فرض وجود موضوع قید موضوعیت للحکم داره و قید برای ترتب حکمه، دیگه معنا نداره شما موضوع رو مرکب فرض کنید. در حقیقت موضوع مقیده نه مرکب. اونی که اصل درش جاری میشه در قید، اون جایی که قید موضوعیت برای حکم شرعی داشته باشه. اگر قید به نحو نائت موضوع حکم شرعی بود نه به نحو ترکیب، اثبات قید به نحو ترکیب اثبات موضوع حکم شرعی نشد. اونی که موضوعیت برای حکم شرعی داره اون درش اصل جاری میشه. خب شما اگر تونستید اون قید به همان نحوی که موضوع حکم شرعیه اون رو ولو با اصل اثبات بکنید، حکم مترتبه. و اون جایی که قیدی در رتبه موضوع وجود موضوع قیدیت فرض شده، نه ذات قید در مرحله ذات موضوع و وجود رو تاری اون ذات و قید فرض بکنید. اگر قید رو برای ذات موضوع فرض نکردید، قید رو قید وجود موضوع و متأخر از وجود فرض کردید، خب در این صورت اصلا اصل موضوع نداره. شما اصل اگر بخواید در ذات قید جاری کنید، خب ذات قید موضوع حکم شرعی نخواهد بود، چون بنا شد که قید به وصف کونهی قیدن و نعتن و متأخرن عن تحقق الموضوع خارجن، این موضوعیت برای حکم شرعی داره. نگید که همه جا باید موضوع وجود خارجی داشته باشه، تا اینکه حکم مترتب بشه، چون حکم مترتب بر وجود موضوعه نه بر ذات موضوع. فعلیت حکم منوط به تحقق موضوعه. بله فعلیت حکم منوط به تحقق موضوعه، اما به همان نحوی که موضوع فرض شد در دلیل چگونه لحاظ شد. قید به نحوی لحاظ شد که برای اون موضوع به وصف کونهی موجودن و به قید کونهی موجودن به این نحو دخیل در حکم وصف نعتی به این گونه. خب شما دیگه اینجا موضوع رو نمیتونید مرکب فرض کنید که اصل و در ذات قید با قطع نظر از وجود موضوعش بگید خب اون وقتی که ذات موضوع نبود این قیدم نبود. استصحاب میکنم عدم تحقق این قید رو بعد از تحقق موضوع. این اجرای اصل در موضوع حکم شرعی نیست. بعد از آنی که موضوع شرعی عبارت بود از این قید به لحاظ وجود و نعتن بما انه موجودون، نه در مرحله ذات موضوع قید رو قید فرض بکنید که وجود تاری مجموع ذات و قید معن بخواد بشه. ایشان فرموده در مواردی که قید از این قبیل باشه، یعنی به نحو متأخر از وجود موضوع این قید لحاظ شده در موضوع به نحوی که ناعت وجود فرض شده و به نحو این که موضوع موجود متقید به این قید، این موضوع حکم شرعیه نه ذات موضوع و ذات قید به نحو ترکیب. خب اینجا اصل عدم ازلی موضوع نخواهد داشت. منتها مطلبی رو که ایشون عنوان کرده به حسب صریح کلامش کما یحکان اینه که فرموده قیود از موضوعات تأخر طبعی دارن در ناحیه قیود وجودیه. فرموده به حکم اتحاد رتبه عدم و وجود شی، چون نقیضان فی رتبت واحده، پس بنابراین جایی اگر امر وجودی و قید وجودی فرض شد به نحوی، در ناحیه عدمش هم اخفش در موضوع حکم شرعی به همان نحو خواهد بود، چون نقیضان فی رتبت واحده. اگر بنا شد قید تأخر طبعی از موضوع داره و از وجود موضوع که انهو این قید متأخر فرض میشه، و تأخر نوجودی، تأخر طبعی مثل تأخر معلول از علت یا تأخر رتبی، ایشون فرموده قیود وجودی تاری بر موضوع که موضوع گاهی وقتا همراه اونا هست گاهی مثلا همراه اونا میخواد نباشه، این قیود به رحو متأخر وقتی که فرض شد عدمش هم باید این گونه باشه. یعنی اگر قرشیت تأخر داره از ذات مرعه، عدم قرشیت هم باید تأخر داشته باشه، به این معنا که اگر قرشیت به لحاظ ظرف وجود قیدیت داره، عدم قرشیت هم باید به لحاظ ظرف وجود مرعه قیدیت داشته باشه. وقت نتیجهش این میشه که اگر بنا شد قرشیت نعت محسوب میشه، پس عدم قرشیت هم باید نعتی فرض بشه، و اگر بنا شد عدم قرشیت به نحو نعتی موضوعیت برای حکم پیدا کرد، اصل عدم ازلی درش دیگه موضوع نخواهد داشت. این مقدار از کلام ایشان که انهو لازمش که انه عدم جریان استصحاب در اعدام ازلیه است به این مقدار. ولیکن سعی کرده مرحوم آقای صدر جمع بکنه بین این کلام که منبع از انکار اعتبار اصل عدم ازلیه، چون بناست قیود شی از قبیل عوارض که محسوب میشه، همون حرفی که نائینی فرمود در حقیقت تأخر تبعیش اقتضا میکنه به نحو نائت موضوع للحکم باشه و اقتضای این که متناقض اینم وحدت رتبه دارن اینه که عدمش هم به نحو نائت باید باشه، پس باید اصل عدم ازلی اعتباری نداشته باشه. جمع بین این و بین اون چه به ایشان از تفصیل نسبت داده میشه، جمعش که انه او به اینه که اون قیدی که شما دارید فرض میکنید به حسب لسان دلیل آیا متأخر از وجود فرض شده یا در مرحله ذات فرض شده؟ اگر به حسب دلیل در رتبه ذات فرض شده و وجود تاری بر همه، اینجا که انه موضوع مرکبه و قید به نحو نائت موضوع حکم نیست بلکه به نحو ترکیب، ولی اگر به حسب لسان دلیل همان اگر وجود قید به نحو نائت فرض شده، عدمش هم به نحو نائت خواهد بود لا محاله. اون وقت لازمش اینه که پس بنابراین اگر عدم به نحو نائت بود اصل عدم ازلی در این فرض جاری نباشه. پس کجا اصل عدم ازلی جاری خواهد بود؟ اونجایی که انه در دلیل عدم یک امر وجودی به نحو متأخر از وجود فرض نشه، عدم در رتبه ذات فرض بشه، مرئه در رتبه ذات و قبل از وجود، نه مرئه در رتبه وجود متقید به عدم قرشیت، تا بگید که مرئه در مرتبه وجود با عدم قرشیت حالت سابقه نداره، بلکه ذات مرئه با عدم قرشیت. در این صورت اگر موضوع برای حکم قرار گرفت، مثل این که بگه اذا وجدت مرعتون غیر قرشیه یا اذا وجدت مرعتون لم تکن قرشیه، میخواییم به نحو لیسه تامه و عدم محمولی میخواد ایشون، نه به نحو باز نائت اسیاری بشه، مرعی غیر قرشیه نائته، مرئی لم تکن قرشیه، حالا ولو به نحو لیسه تامه، ما که به اصلا به زبان ما غیر سلب محصلی نمیاد، ولیکن به اون نحوی که در کلمات ایشان و همینطور بعضی از کلمات آقای خویی آمده به نحو عدم محمولی و لیسه تامه فرض کردن. خب اونجایی که در رتبه ذات قید فرض بشه عدم قرشیت در رتبه ذات، این رو وجود براش فرض کنید، مرئی که وجدت ولم تکن قرشیه، نه اینکه اذا وجدت مرعتون و بعد از آنی که این گونه شد ولم تکن قرشیه، نه بلکه به نحو مجموعی و وجود رو تاریه بر مجموع که انه در لسان دلیل فرض بشه. این محصل اونیه که از کلمات ایشون در لباس مشکوکش و نحو اینم اونیه که در رساله معقوده ایشان در اصل عدم ازلی قریب به این حالا با تفاوتی حکایت میشه. مرحوم آقای صدر کلام ایشونو که نقل میکنه که انه اینو مبنی بر اصطلاحات فلسفی کلام ایشونو تفسیر کرده اشکال میکنه، میگه اینی که شما میگید که اگر بنا شد وصفی نسبت به موضوعی از قبیل نعت شد، عوارض نائت و تأخر طبعی داره. اگر وجود قیدی از قبیل نعت شد، پس بنابراین به حکم این که متناقضین در رتبه واحدن، عدمش هم باید این گونه باشه. ایشون میفرماد این اصل موضوعی که در کلام ایشون فرض شده که متناقضین فی رتبتن واحده، متناقضین فی رتبتن واحده روشون اینجوری تفسیر میکنه آیه صد، بر اساس همون اصطلاحات حکمی، فی رتبتن واحده، اگر منظورتون اینه که یعنی به اصطلاح اینها هر دو باید معلول علت واحده باشن، فی رتبت واحده، یعنی این که وجود قید و عدم قید فی رتبت واحده، یعنی هر دو معلول علت واحدن، این منظوره. این که اصلا غلطه، چون متناقضین نمیتونن معلول علت واحده باشن. وجود و عدم شیء معلول یک علت، یعنی شیء واحد هم علت وجود و هم علت عدم باشه، اینجوری تفسیر کرده ایشون. این که اینا نمیتونن در رتبه واحده باشن، اگر منظورتون اینه که اینا یکی علت بر دیگری نمیتونه باشه، ایشون فرمودی حرف درستیه، اما اینی که شما میخواید نتیجه بگیرید نیست. من به نظرم اصلا کلمات مرحوم محکی از مرحوم عراقی اصلا تو این وادی نیست که رتبه رو به همون تأخر و وحدت رتبی شیء میخواد حساب بکنه از قبیل محلولین لعلت ثالثه یا تأخر رتبی محلول از علت و اینا. این ناظر به اینا نیست. منظور ایشون از این که شیئی اگر قید باشه نقیزش هم به نحو قیده، ناظر به مقام اثبات و دلالته. یعنی میگه اگر بنا شد قرشیت در رتبه وجود موضوع حکم شرعیه، عدم قرشیت هم باید در رتبه وجود موضوع و لذا قابل استصحاب نیست. یعنی اگر بنا بشه قیدی وجودش به نحو نعتی موضوع حکم بود، عدمم باید به نحو نعتی باشه. هما فی رتبت واحده، یعنی از ناحیه موضوعیت للحکم شرعی و به حسب ظهور، نه اینکه این لازمه عقلی که مرحوم آیسعد تلقی میکنه و وحدت و تعدد رتبی رو در ناحیه این میخواد فرض بکنه، همونی که تو کلام مرحوم نائینی فرض شد. در کلام نائینی هم همین بود. به نظرم این کلمات آزیا در تقریر مطلبش ناظر به همون کلمات مرحوم نائینیه که فرمود اگر بنا شد قرشیت نعته، عدم قرشیت هم در موضوعیت برای حکم شرعی نعته، و عمدش هم ناظره که انهو به ظهور دلیل. ولذا اشکالی که به این کلام مرحوم آغازی ها هست، همون اشکالی بود که به مرحوم نائینی بود. این که وجود قید اگر بنا بشه به نحو نائت باشه، ملازمه با این نیست که عدم شیء هم به نحو نائت باشه. وجود اگر بناس به نحو نائت باشه، گفتیم که ملازمه هم نیست، لازم نیست که وجود قید به نحو نائت برای موضوع عقص بشه، میتونه به نحو غیر نائت باشه، میتونه به نحو ترکیبی باشه، ولذا جز قابل استصحاب باشه. ولیکن ظهور دلیل در اخذ قید وجودی اینه که به نحو نائت و تقیید و نه به نحو ترکیب موضوع برای حکم شرعی قرار گرفته. مثل همونی که گفته شد صلات باشد مصلی متطهر باشد، نه اینکه اقتران صلات و طهارت باشد. اقتران صلات و طهارت باشد، این معنیش اینه که به نحو ناعت و به نحو تقیید، ولیکن ترکیب معنیش اینه که اجتماع الامرین، واقع الاجتماع، نه عنوان الاجتماع، نه عنوان انتزاعی موضوع حکم شرعی باشه، واقع الاجتماع. اگر بنا بشه در ناحیه امور وجودیه ظهور دلیل اینه که به نحو ناعت موضوع حکم شرعی است، در ناحیه عدم موجبی نداره که به نحو ناعت باشه، چون اونی که مناسبت داره بر این که وجود رو، وجود قید رو به نحو ناعت موضوع حکم قرار بده، اینه که وجود قید بدون تحقق موضوع معقول نیست. عدم معقولیت وجود قید منفکن از محل اقتضا میکنه ظهور دلیل رو در این که این قید به نحوه نعتی، همان طوری که قوام وجودش تکوینن به وجود موضوع و محله، ظهور دلیل اینه که موضوعیت هم به نحوه تقیید نعتی. اما این در ناحیه وجوده، اما عدم که دیگه متقومه به وجود موضوع نیست. عدم قید همانطوری که در فرض وجود موضوع صادقه، در فرض وجود ولد عدم ختن صادقه، در فرض نبودم سالب به انتفاع موضوع صادقه. این که منظور مرحوم آغازی ها این مطلبی باشه که مرحوم آقای سعد اشکال میکنه برش، به این که خلاصه معنا نداره که شما میگید که وجود و عدم قید در رتبه واحدن، به اون معنایی که ایشون تلقی کرده خلافه، ولو خلافه طبق اصطلاح حکمت هست، اما خلاف منساخ از کلام مرحوم محقق عراقی در مقامه، و الا اون اشکالی که آقای سعد بهشون کرده اشکال واضحیه. پس متحصل این شد اونی که مرحوم آزیا که انهو جدای از اون که در نهایت الافکار آمده بود میخواد بگه اینه که لسان دلیل اون قیدی رو که میخواید فرض بکنید برای موضوع حکم، اگر بخواد اصل عدم ازلی درش جاری بشه، باید ببینیم چجوری فرض کرده، عرضی فرض کرده یا طولی. یعنی قید و با فرض وجود قید فرض کرده، خب در این صورت اصل عدم ازلی جاری نمیشه چون موضوع نداره. چون اگر بنا شد این قید در رتبه تأخر از موضوع، از وجود موضوع نه از ذات، والا هر قیدی تصورش متأخر از اون ذاتش، شما قید که دارید فرض میکنید ذات رو دارید فرض میکنید و قید رو نه، اگر متأخر از وجود فرض بشه همون طوری که آقای سعد حکایت کرده، اذا وجدت مرعتون و کانت قرشیتن تحیض الى ستین، خب گفته میشه در ناحیه عدمم که انه ظهور قید وجودی در اخذش به نحو متأخر از وجود قیدن اقتضا میکنه عدمش هم به همون نحو باشه. اگر عدمش هم به همون نحو بود، پس اصل عدم ازلی درش موضوع نداره. شما نمیتونید بگید این مرعه اون وقتی که نبود، اتصاف به قرشیتش نبود به نحو سلب محصل، یا قرشیت وجود نداشت به نحو لیسه تامه، نمیتونید بگید. چرا؟ برای اینکه بله اون وقتی که نبود قرشیت به نحوه عدم محمولی و به نحوه لیسه تامه بود، اما اون موضوع للحکم شرعی نبود و شرط جریان اصل اینه که مجرای اصل موضوع حکم شرعی باشه. ولو جزء موضوع حکم شرعی، ولو جزء موضوع حکم شرعی. خب عدم قرشیت در وقتی که زن نبوده نه تمام الموضوع بود نه جزء الموضوع بود، چون اون عدم قرشیت فی حال وجود المرعه بناس موضوعیت برای حکم شرعی داشته باشه. کیفی حال وجود المرعه عدم قرشیت درش مفروض بود تا بتونید استصحاب بکنید. و اگر قید، اون قیدی که فرض شد برای موضوع در ناحیه وجود، اون قید به نحو متأخر و در طول وجود فرض نشد به حسب لسان دلیل، بلکه عرضی، عرضی نیست اون عبارتی که ازشون حکایت میشه، عرضی بود، بگه که اذا وجدت مرأتون قرشیه، نه اذا وجدت مرأتون بعد و کانت قرشیتن، المرأت القرشیه تحیض الى ستین. قید و ذات موضوع فی عرض واحد، نه در طول تحقق موضوع و وجود موضوع. اگر این گونه شد، ایشون می فرماد پس موضوع در حقیقت مرکبه. موضوع که مرکب شد در اجزای موضوع اصل جاری میشه، چون اجزای موضوع موضوعیت داره للحکم شرعی. اونی که جزء الموضوع اثر داره، اونی که قید الموضوع قابل استصحاب نیست، اما جزء الموضوع از قبیل موضوع و منشأ اثر اصل درش جاری خواهد بود. این کلام ایشونه. تنها اشکالی هم که به ایشون وارده اینه که گیرم قید در ناحیه وجودش متأخر از وجود قید فرض شد، یعنی وجود قرشیت به نحو تحقق فی الموضوع، یعنی به نحوی که وجود موضوع مفروض باشه، این قید با اون موضوعیت داره. این ملازمه ای نداره که عدمش هم به قول ایشون در همان رتبه باشه، عدمش هم با فرض وجود موضوع موضوعیت الحکم شرعی داشته باشه. تلازمی با این جهت نداره. وقتی که تلازمی نداره، پس بنابراین اگر بنا بشه که موضوع حکم شرعی عدم قرشیت، نه عدم قرشیت مع وصف وجود المرعه، این معنا قابل استصحابه مثل سایر موضوعات مرکبه. این تمام اون چه مربوط میشه از کلامی که از مرحوم آغازی ها در این قسمت حکایت شده. یبغل کلام در این نقطه که مرحوم آغازی ها باز به ایشون یه نسبت دیگه هم میدن که دیگه این در کلام آی حکیم محققه، من در کلمات آغازی ها ندیدم ولی به ایشون نسبت داده شده، و اون این که اصل عدم ازلی در قیودی جاری میشه که از قبیل عوارض ذات نباشه، لوازم ذات نباشه، مثل زوجیت اربعه و فردیت ثلاثه. و بر همین اساس ممکنه در همین مثال معروف گفته بشه که استصحاب عدم ازلی، اصل عدم قرشیت برای اثبات تحیض الی خمسین جاری نمیشه. و لذا شما زور زدید اصل عدم ازلی رو درست کردید، اما در ناحیه اثر عملی به ما این که این قبیل موارد از قبیل لوازم ذاته، پس بنابراین جریان اصل عدم ازلی در این موارد موضوع نداره، بعد از آنی که شیء در رتبه ذاتش هم مقید به اون ذاتیاته، یعنی اربعه اون وقتی هم که نیست زوجیت برای ثابته، ثلاثه اون وقتی هم که نیست ثلاثه فی ذاتها فردو، مرعه اون وقتی هم که نیست مرعه ای که فرض بشه ابوها قرشیون، این مرعه در مرحله ذاتش قرشیه، نه اینکه به قید وجود خارجی. این اون چه به ایشون نسبت داده شده. و عرض کردم مرحوم آقای حکیم اینو صریحاً قائله. در دوره قبل این گونه از این جواب دادیم، گفتیم فرقی نمی کنه. اصل عدم ازلی در اون اموری که احتمال داره از قبیل لوازم ذات باشه، از قبیل زوجیت اربعه و فردیت ثلاثه باشه، و اینکه قرشیت هم برای مرعه فرضی نه از این قبیله اگر باشه، یعنی قرشیت برای مرعه از قبیل امور تاریه بر ذات نیست، اگر باشه ذاتیه. یعنی اینکه زنی که پدرش از قرشه اینطور نیست که قرشیت برای او از قبیل رنگش باشه، از قبیل قد این خانم باشه. قد و رنگ اینا از عوارض نه از لوازم ذات، اما مثل قرشیت از لوازم ذاته. گفتیم عیبی نداره اگر از این قبیلم فرض شد، ولیکن فعلیت این اتصاف منوط به تحقق موضوع در خارجه. یعنی وقتی قرشیت فرض میشه در خارج که مرعی در خارج وجود داشته باشه، اون وقت گفته میشه اتصاف به قرشیت. و اما عدد دیگه، این شما اینو از عدد که بیشتر بالاتر نمیتونید فرض کنید زوجیت و فردیت در اعداد. سه اون وقتی که وجود نداره در خارج، یعنی چه سه فرده؟ اون وقتی که در خارج فرض نشه سه سه نیست. مفهوم سه، مفهوم سه که فرد نیست، مفهوم سه یک امر عرضیه، همه جام یک امر بسیط فرده، به فردیت که اربعه هم فرده، یعنی اربعه یک مفهومه، ثلاثه هم یک مفهومه، اما نه فردیت و زوجیت به معنای این که ینقسم و الى متساویه این اولا. اگر میگیم سه فرده، معناش اینه که اونی که به حمل شایع فی الخارج سه هست اون فرده، و الا مفهوم سه که فرد نیست، نه فرده نه زوجه. اونی که یتصف و به زوجیت و فردیت، اونی که به حمل شایع یعد و عددن، مفهوم عدد لا زوجون ولا فرد، واقع العدد زوجون و فرد، نه مفهوم عداد. و رضا در همون لوازم اون اموری که محتمره از قبیل لوازم ذات باشه، اون تحقق اون ذات در خارج شرط وجود اون وصف ذاتی سی در خارج باشد، اتصاف به فردیت پیدا میکنه. اربعه ای در خارج باشد، اتصاف به زوجیت پیدا میکنه. و الا اربعه قبل الوجود مفهومون، والمفهوم لا زوج ولا فرد، به اون معنایی که ینقسم و عدد به قسمین زوج و فرد. اگر اینجور شد، پس بنابراین حتی در لوازم ذات قبل از تحقق ذات در خارج اتصاف هم وجود نداره و لذا قابل استصحاب عدمه. اگر بنا بشه شی ملازمش با ذات مشکوک باشه، قرشیت برای این ذات اگر مشکوکه در که حینما توجد قرشیه، چون پدرش قرشی بوده یا نه، استصحاب اقتضا میکنه عدم تحققش رو، به وزان استصحاب در سایر عوارضی که از لوازم ذات نیست بلا فرقه. ولذا از نظر ما فرقی در جریان استصحاب عدم ازلی بین لوازم ذات و غیر ذات نیست و اون چه در کلام آقای حکیم قدس سره اتفاق افتاده و قبل از ایشان محکی از مرحوم عازیاست، این تفصیل این هم فی غیر محله. والحمدلله رب العالمین.